سود شما ها بود، سود عمده کلاس ضرر نبود. جان اولا به درخواست بنده بود این جلسه با این دوستان، یه تأخیری که توش افتاد بود، من اومدم تو مدرسه حاجی واحدی رو دیدم زیارتشون نکرده بودم، بعد یه عرض ادبی میکردم و بعد اومدم این مقدار تأخیر شد و به سود شما هم بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. موضوع علم باش الان بگیم دوباره شروع کنیم، همش هم خانواده است فعلا. خلاصه بحثی که ما در جلسات سابق خدمت شما ارائه کردیم اینطوری شد که ما در دو جلسه اولی مقدار مفردات بحث رو جداگانه رسیدگی کردیم، در جلسه پیش سیر بحث رو دیگه رسیدگی کردیم و اینطوری شد که ما در مقام تعریف علم اصول دو تا مشکل داشتیم. چجوری تعریف کنیم که این دو مبحث داخل علم اصول باشن؟ جا هست؟ صندلی هست آقای محضر؟ نه خب یه دیار یکی صندلی تکرار میکنم دوباره. من البته هر صحبت صاحب قوانی و صاحب اصول و شیخ انصاری رو توضیح ندادم، هر باشون رو توضیح سیر تاریخی رو فقط گفتم، میخواستم رفقا بدونن که یه مشکلی وجود داشته تو چالشی که بین استادای آخوند خراسانی و آخوند خراسانی بوده، بعد آقای مظفر خواسته اونو جواب بده. حالا حرف اونا چی بوده که آخوند به اونا اشکال کرده؟ ما فعلا حرف اونا رسیدگی نکردیم، اطرافش شد بحث نکردم ازش اصلا. این بحث میمونه برای اول جلد دو شما. آقای مظفر این مطلب رو در ابتدای جلد دو موضوع علم الاصول رسیدگی کرده. خب خاصیت بحث تعریف و موضوع و اینا یه خاصیت این چهنی داره که کل علم اصول رو با خودش میکشه. نه ما میخوایم جامعیت و مانعیت تعریف رو رسیدگی کنیم، نه میخوایم بگیم موضوع چیه که همه رو اطرافش در بر بگیره، مجموع همه مباحث علم اصول رو بیاریم تا ببینیم چه مرزی میخوایم برای اینا مشخص کنیم. علمی و عملی مسئله دیگه ای. الان اول خودش رو رسیدگی کنیم بعد بریم سراغ خبرش، البته اگه وقت بشه چون الان خیلی چیز کردیم. الان خلاصه مطلب به اینجا رسید که ما عرض کردیم که آقای یه مسئله ای وجود داشته در مسئله موضوع علم اصول. خبتیم البته خودما در ضمن وقت موضوع علم اصول رسیدگی میکردن، بعضی ها در ضمن وقت تعریف گفتن، بعضی ها در ضمن وقت قایت گفتن، بعضی ها اصلا یه بابی رو کردن که ملاک مسئله اصولیت. اینا همش قریب المخرج برمید هم خانواده. ما یه حرف مخواهی بزنیم اینجا، میخواییم بفهمیم به چی بگیم اصولی، به چی نگیم اصولی، چه چیزی رو جزء علم اصول بدونید، چه چیزی رو ندونید. حالا تو هر کنید بابا وقت میشه اشکال نداره. خب گفتیم که آقا در سابق برشه خنساری سابق قوانی یه مطلبی داشت، ما خب موضوع علم اصول حجت با وقت و حجیتش مطلب بعد از سابق قوانی سابق اصول اشکال کرد که آقای سابق اصول آقای سابق قوانی نتیجه حرف شما اینه که مباحث اصول خیلی هاش باید از علم اصول بیرون بمونه، فایده نداره. ما میاییم
بعد بیرو که شما تو حرفت اومدی حرف میکنیم یکم توسعه ایجاد میشه تو هم توسعه سمرت نیشه داخل شده اون چیزایی که ذهن شما خارج بوده خورا داخل شیخ انصاری دفاعی کرد از صاحب قوانین که آقای صاحب قوانین همین توسعه ای رو که تو میخوای بدی تو حرف صاحب قوانین هم هست حالا حرفاشون چی بوده و فعلا کار ندارم همین مقدار رو باید بگیریم کافیه فعلا کار رسید به شیخ انصاری به استاد نجف اخیر آخون بخورا کنید آخون که اومد خب که آقا خب یه اشکالی کرد به حرف شیخ و حرف صاحب قوانین در به دفاع کرد از صاحب اصول بعد از او اشکال خب حالا من فرض میکنم او اشکالم ندارد فرض میکنم هم که صاحب قوانین صاحب اصول دوتا یه حرف زدنه و توسعه یعنی صاحب اصول درست کرده توسعه خوبیه نهایت کار آخر مسئله توسعه ای که شما دادی چقدر مشکل رو حل میکنه فرض کنیم من به اون تضییق صاحب قوانی کار ندارم اصلا فرض میکنم صاحب قوانی هم مثل تو حساب فصول همونطور که استادم شیخ انصاری گفت مثل تو حساب فصول توسعه داده حالا کار ندارم واقعا داده یا نداده این طور گفته یا نگفته حالا فعلا هیچ اون محل بحثی قبول میکنم قایت ما یمکن ان یقال حد شما چیه بیشترین حدی که توسعه میدید چیه اونو بیاریم هر چقدر زور دارید بذارید بعد از اینکه تمام زورتون رو زدید بعد آخرش من بهتون میگم آقا هنوز حرفتون کامل نیست نتونست مشکل حرف کنید چرا؟ آخوند اینا گفت بخاطر اینکه از یه طرف سخریات از علم اصول بیرون مونده و از یک طرف اصول اولیه بعد این دوتا رو بیاریم داخل آقای مظفر گفتیم همین اشکال که سقریات بیرون مونده رو به استادش هم گرفت گفت جناب آقای نائینی تویی که آخو شاگرد آخوندی بازم تو حرف تو سقریات مشکلشون حل نشده بلکه کبریات هم مشکلشون حل نشده چون
من که سقرا و کبرا دارم بهش میگم قیاسه اصولی یه نتیجه داره که اون نتیجه میره تو قیاس فقهی یه صغرای فقهی میگیره با این نتیجه ای که از اصول اومده باش مشکل فقه حل میکنی حرفی که شما میزنید اومده اینا رو اصولی کرده یه حرف استاد های مزدنه آیا مزفر بیشون گفت بابا اونجا فقط تدریق صاحب اصول صاحب قوانین زدن همه این کبریات رو اصولی کرد یعنی چی؟ اصول و قوانین حالا فرض کنیم قوانین هم اینطوری بوده اینا رو اصولی کرد مشکلی که اونا داشتن داخل کردن این صغراها بود تو علم اصول آخوندم به اینا گفت شما اینا رو داخل علم اصول نکردید اما تو شما استاد من یه طوری حرف زدی که حتی که انده کبران بیرون بردیه که انده کبران بیرون من اومدم با عبارت تقع نتیجه تو ها این طریقه رستم با چه رو حرف کردم خبتم این آف همه داخل این رسول میشه خود این رو هم خبتی بعد منیم سراغ مشکل بعدی مشکل اصول عملیه دوستان عزیز تا زمان آقای مظفر از زمان آخر تا زمان آقای مظفر کمتر کسی به اشکال خروج اصول عملیت التفات داشته به این اشکال که آخوند اشکالش با اونا اینه که شما اصول عملیه رو نتونستید داخل کنید کمتر کسی رو فهمیدن خود این اشکال خیلی مهمه حالا بدون جواب بده یا نه یه مسئله اما اینکه خوب لمس کنه این اشکال چیه چجوریه خود این خیلی مهمه بله یه سوالی از قدیم مطرح بود که فرق اصول عملیه و قواعد فقهیه چیه اما این که حالا بعد از اینکه فرق اصول عملیه و قواعد فقهیه رو مشخص کردیم اصول عملیه داخل علم اصول بشه یا نشه تو مقام تعریف کردن میز بخشیه به مسائل علم و اصول محدود رو درست مشخص کنیم، خود این مسئله این قهرمانی میخواد که انصافا آقای مظفر لمس کرده این اشکال رو. گفتید برای حل این اشکال دوم آقای مظفر توسعه داد در کلمه یا حکم شرعی. گفت من نمیگم استنباط و حکم شرعی، استنباط و حکم شرعی، حکم شرعی دو سمت، حکم شرعی ظاهری، حکم شرعی واقعی. حکم شرعی ظاهری نتیجه اصول عملیه، حکم شرعی واقعی نتیجه اماراته. با این توسعه‌ای که در معنای حکم شرعی دادم مشکل حل میشه. پس من علم اصول رو معنا میکنم به قواعد، میشه قواعد فقط نتیجه این قواعد نتیجتها فی طریق استنباط حکم شرعی این قید برای ادخال صغرا و کبرا موضعه یا حکم شرعی برای ادخال اصول
خیلی عمل کنید دیدم جدایش میگه خیلی عمل کنید هم حکم شرعی میگه هم حکم مجموعی
قدره این فقط نتیجه تو حالا تمام کنم کشم این تا اینجا. بعد گفتیم که بعد از اینکه آقای مظفر این مطلب رو بیان کرد، آقای من دیگه دارم از کل اصولوقی مطالب گذشته هی دارم مطلب رو بیرون میکشم شست و رخت سرش میکنم و خلاصه بشه مشخص بشه. بعد از اینکه آقای مظفر این مطلب رو گفت، بعد گفت حالا و به اونهای از هر یه نقطه دیگه آشکار میشه از این حرف من که جناب استاد اونال اکبر آخوند و خراسانی استاد قم در نکت اشکر با این حرف که ما داریم، ما یه حق به شما میدیم که شما دو تا اشکال تو حرف خودما پیدا کردیم و گفتی اینا حل نمیشه دو تا اشکال خوبی. اما با توضیحی که من دادم دیگه محتاج به این نیستم که من تعریفمو دو خط کنم، یه خط بنویسم بعد بگم اصول عملیمون دیگه بگم او مباحث اصولی علم و اصول علم بالقواعدی که تقع فی طریق الاستنباط یا تقع نتیجه تو طریق الاستنباط فی طریق الاستنباطه بعد بگم استنباط رو حکم شرعی اصول عملیه رو دیگه بگم او با یه خوب یه چیز دیگه بنویسم تا اصول عملیه داخل بشه میشه دو خط تعریف. با این توضیحی که من دادم دیگه نیاز به اون دو خط تعریف نیست. ما بر همون عبارت قدما که فی طریق الاستنباط گفتن، این عبارت قدما اینه فی طریق استنباط حکم شرعی که در قالب علم اصولی رو گفتن، در ضمن موضوع علم اصولی رو گفتن، در تعریف علم اصول اینو ذکر کردن، همه تعاریف قدما و متأخرین همه توی یه تیکه شریکه که علم اصول قواعدی هستند که فی طریق الاستنباط هستند. آقای مظفری من همین عبارت رو حفظ میکنم، فقط حکم شرعی رو یه توسعه میدم. حالا پس دیگه ثمره شبیه شد که من تعریف آخونده نیاز ندارم. با لحاظ این مطلب آقای مظفر موضوع علم و اصول رو بیان میکنه. حالا موضوع علم و اصول بخونه آقای مظفر. این نهاز العلم جان سلام علیکم. الو الو ببخشید من سر کلاس هستم بعدا خدمت کنم جان. آخوندی مشکل نداره. گفتم که با عبارت استاد آقای مظفر، آقای مظفر به استادش اشکال کرد نائینی که جناب آقای استاد با تعبیر شما صغرا و کبرا خارج شد. میگم حالا یکم برم جلو
چشم.
حالا اول حرفشو بفهمیم اشکال داره یا نداره رو نمیدونم. ما اول حرف آقای مظفر بفهمیم خودش یه هیهاتیه جان. چرا جا میگیره؟ حالا تقع نتیجه دعا زون کنید دوباره. حالا نداره حالا جواب میگیره. متفکر خوبه جواب بکنیم. حالا این نهاز العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص، علم اصول متکفل بحث از موضوع خاص. آقا اگه تو سلام علیکم اصول تقنیه پسرمون رو باز میدیم، حالا بذارید همین قصی یاد بگیریم بقیهش بیشه. غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص بل یبحث عن موضوعات شرطا، علم اصول بحث میکنه از موضوعات شرطا. آقا این دقت کنید یه نکته عبارتی، موضوع علم وقتی ما میگیم برای چی داریم میگیم موضوع علم؟ موضوع شما در منطقه آیه متحری معنا کردیم برای شو آیه متحری اینطوری نگفت. آیه متحری که انصافا شاه کار کرد اونجا یه توضیحی داد، گفت که ما یه محوری میخوایم که ما با آیه علم دورش بگرده، بعد گفت حالا ببینیم که ما به این دیگه میگیم موضوع علم. حالا ببینیم وقتی خواستن این محور رو بیان کنن چه جوری به کار بردن، چه تعبیری به کار بردن. پس موضوع باید واحد باشه که همه دورش جمع بشن که بعد وقتی میخوان یه علم رو مشخص کنن از این بدن سرشونشون بدن بگن اینه. موضوع واحد میشه مثل سر این بدن. اگر قرار شد علم از موضوعات شد تا بحث کنه، موضوعات شد تا عبارت اخرى اینه که ما تو علممون موضوع نداریم، موضوع یعنی محور واحد. ببین موضوع در مقابل محمود منطق ما کرده موضوع خوندیم، موضوع مشترک لفظیه. یه بار میگم موضوع در مقابل محمود، یه بار میگم موضوع علم، منظور از موضوع علم چیه؟ اون عبارت های متحری، اون محوره که همه دورش میگردن، همه یه قضایا به موضوعات ها و معمولات ها دور اون محوره هست. من به اون محوره میگم موضوعه، مفهومه های دورت کن؟ حالا وقتی دارم میگم موضوعات شرطا دارم، موضوعات شرطا یعنی چی؟ موضوع در مقابل معمول دارم میگم، میگم موضوعات شرطا دارم یعنی قضایای شرطا دارم، یعنی قضایای پراکنده ای دارم که هر قضیه یه موضوع داره. خب این موضوعات شرطا یعنی من موضوع الموضوع یعنی موضوع ندارم. دقت کنید، یعنی اینکه بل یبحث عن موضوعات شرطا شما باید ببینید مساوی با موضوع نداشتن گول نخوریم ما. باشه حالا وقتی اینطوری شد، پس وقتی اینطوری شد پس من موضوع ندارم، با چی میخوام حل کنم؟ با غایت علم اصول. غایت رو باید بکنم، میگم تشترک و کلها کل این موضوعات و قضایا بی غرض من المهم نه و هو استنباط الحکم الشرعی. این حرف با حرف آخر جلسه پیش گفتم که آقای مظفر و یجمع الکل اون عبارت انتهایی عبارت میخواست بگه که با همون قایتی که خودما گفتن بی طریق استنباط الحکم شرعی، توسعه ای که من در معنای حکم شرعی دادم با دقتی که کردم کافیه. دیروز گفتم دیگه این میخواد دیگه همون عبارت کافیه، اشکالاتی که بهش وارد شده دیگه وارد نیست. حالا اینجا دوستان تعریض میکنه به هر به هر صاحب قوانین صاحب اصول شیخ انصاری، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الادله الاربعه فقط، که این به شرط صاحب قوانین مثلا و هي الكتاب والسنه والاجماع والعقل او به اضافه الاستصحاب، یا اینکه بگم این چهار تا به علاوه استصحاب موضوع علم اصول است، یا اینکه بگم این چهار تا این سه تا به علاوه استصحاب بشه چهار تا به علاوه قیاس و استفسار او به اضافه قیاس و استفسار، اینا موضوع علم اصول است. آن مظفر یه بابا کل این بدبختی ها مال اینه که ما اینا نتونستن ملاک رو معلوم کنن، مجبور شدن خود مباحث رو در ضمن موضوع علم بشمارن، بگن اینو 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 این اینا علم اصول است. اگه میتونستن ملاک و مشخص کنن که لازم نبود این مصادیق تک به تک موضوع علم اصول قرار بگیره. من مصفت فرمون رو میدونم، ملاکش رو درست کردم، گفتم قاعده نتیجه این قواعد در طریق استنباط قرار میگیره، استنباط حکم شرعی و حکم شرعی هم دو جوره. من با این کار که اصلا ملاک به شما دارم، این ملاک قشنگی شسته رفته، یه خط ملاکه دیگه، من مباحث رو تک به تک هم نمیشمارم تو موضوع علم اصول، هر جا رفتم و هر بحثی باید ضابطه رو پیاده کنم براتون. الان ببینید دیگه، من تو مباحث الفاظ که اومدم به شما میگم ضابطه مباحث اصول در فلان جای الفاظ هست پس اصولیه، فلان جا نیست پس اصولی نیست. استصحاب ضابطه پیاده میشه اصولیه، براءت ضابطه پیاده میشه اصولیه. دیگه مشخص می‌کنم برای پس یه تعریضی هم به خودم میکنه کما سن المتقدم یا به درد میخوره. این تا اینجا. بعد آقای مصطفی یه نکته دیگه دوستان خواهش می‌کنم بفهمید. حالا دوباره حواستون رو بدید اینجا. ببینید. تا الان در مورد چی داشتم صحبت می‌کردم؟ پرونده بحث ما چی بود؟ ملاک مسئله اصولی که می‌خواستیم در ضمن تعریف مشخصش کنیم. بعدم به شما گفتیم که یه عده‌ای این ملاک مسئله اصول تو ضمن تعریف بیان کردن، یه عده‌ای تو ضمن موضوع بیان کردن، یه عده‌ای تو قاید بیان کردن. تا اینجا درست آقا؟ کسی داری بامون نیومده؟ مشکل نداری؟ نیومدید لا سلوم و الا انفسکم ها. خب اینجا میخوام یه نکته دقیق‌تری بیان کنم. چرا بعضیا تو ضمن موضوع بیانش نکردن؟ رفتن تو تعریف گفتن مثلا. چرا بعضیا بردن تو قاید بیان کردن؟ خودم همون تو ضمن موضوع گفتن. هم صاحب قوانی، هم صاحب اصول، هم شیخ انصاری. شیخ انصاری هم که اومده به حرف این دو نفر رسیده کرده، کجا رسیده کرده؟ تو وقت خبر واحد. تو وقت خبر واحد که رسیده کرده، تحت چه عنوانی؟ خود شیخ گفته. گفته فی موضوع هذا العلم. بعد اومده بیانش کرده. چرا آقای مظفر این مطلب رو در ضمن تعریف گفت و دیگه در ضمن موضوع اشاره به بحث عملا نمی کنه، بحثش نمیده؟ چرا قدما رو موضوع زوم کردن، آقای مظفر به این بحث رو موضوع زوم نکردن؟ اینجا برمیگرده به یه بحث نزاع فلسفی، این که آیا اصلا ما قائل هستیم که هر علمی محتاج به موضوع یا قائل نیستیم؟ آقای مظفر که فیلسوف خوبی هم بوده قائل شده به این که ما در علم محتاج به موضوع نیستیم. این حرف که هر علمی لابد دل کل علم من موضوع یبحث فیه عن عوارض ذاتی، یه جمله معروف هاشم الله عبدالله، لابد دل کل علم من موضوع که یبحث فی العلم عن اعراض ذاتیه. آقای مظفر میگه آقا لا رسنده. گفت لابد، هیچ لابدیتی وجود نداره چون هیچ برهانی برای این مطلب قائم نشده. آقای مظفر در این پایین پاراگراف اشاره به این مبناشون داره که آقا من اصلا قائل نیستم علم موضوع میخوام. فهم شد؟ لا حاجت الى الالتزام به ان العلم لابد له من موضوع. دلیل نداریم که ملتزم بشیم به این که علم محتاج به موضوعه. که یبحث و عن عوارض ذاتی فی ذلک العلم، که بحث بشه از عوارض ذاتی اون موضوع در علم خاص. میگه لا حاجت احتیاج نیست. کما تسالمت علیه کلمت المنطقی، که همه منطقی تسالم کردن. فان هذا لا ملزم له و لا دلیل علیه، یه حرف نه دلیل الزام کننده ای داره نه برهان داره، هیچی نداره. یه اجماع تسالمی بوده بین منطقی، ما قبولش نداریم. گفت آقای عزیز من این بحث رو الان باز نمی کنم که موضوع میخوایم موضوع نمیخواد، چون رفت به بحث اصولی ما نداره، این بحث فلسفیه که آیا هر علم موضوع میخواد یا نه. کار با برهان ذاتی با برهان میخواد، که ما با برهان صرف کردیم که منطق رو گوشیدیم گذاشتیم کنار، جلسه یه عبر با هم توافق کردیم دیگه که منطق رو بذاریم کنار فعلا، باید بریم اونجا رسیده کنیم. این حرف فعلا دخیل بحث اصل بحث ما نداره. اون چیزی که شما به دردتون میخوره یاد بگیرید همون نکته اوله. شما فقط داشته باشید آقای مظفر موضوع رو قبول نداره.
موضوع
قاعده قرار نداره، موضوع موضوعه، همون که دادن محوری که همه دورش میگردن،
یعنی
موضوع واحد،
موضوعات
حتما موضوعات که میگیم یعنی موضوع قضیه. وقتی میگید موضوعات ببین آقا شما
چی
آقا هر قضیه ای یه موضوع داره یه محمول. این قضیه شما رو میگه قضیه شما رو زمین موضوع محمول داره، قضیه شما رو زمین موضوع محمول داره، قضیه شما الا آخر این 16 تا قضیه داره، 16 تا قضیه که موضوع و محمول داره. آقای اون فلاسفه میگن در بین این قضایی ها یک محوری هست که اون محور قضایی رو به هم پیدا میداره.
تنمیه به موضوع ده. حالا اون دهلره چیه؟ رو موضوعات، رو محضورات، کجای قضیه از کجا به درد میاد؟ او خودش این مواحب میزده جاش هم الان دید. ما به اون میگیم موضوعه، بله خب این قضیه داره، هر قضیه هم موضوع داره. این رو مکسی هر که بگه این موضوع نداره، موضوع نداره، این موضوع قضیه نداره. اگه توی عرصه این هیچ نموزه وابر عرصه بابا نامزاده میدونه که اما حرفا بکنه. هر این میکنه خیلی مرکب هست قضایی هست، قضایی هم قضیه حمله باشه مختاری به موضوع ها محمول هست. پس موضوع هست شکلی همه قبول داریم دعوا میزنیم که سر موضوع علمه. موضوع علم چیه؟ این یه اصطلاح دیگه ایه، کلمه موضوع علا سبیل اشتراک لفظیه اینجا. به این محور میگه خانم زفر که آقا من محور قبول دارم. چرا؟ منطقی گفتن لابد، من هیچ لابدیتی ندیدم، هیچ برهانی برای مطلب اقامه نشده. خب یه فایده کوچولو دوباره همینجا بگم، حاشیه کتابشون رو یادداشت کنید. یادتون میره، میدونم یادتون میره، خودم دیگه بالاخره تواضع میکنم میگم برای همین گفتم حاشیه کتاب، یادتون میره. خب اون نکته هم اینه، نکته عبارتی ها، بازم دقت عبارتی ها. آقای مظفر نگفته که ما دلیل داریم که موضوع نیست، دلیل نداریم که موضوعی باید باشه. درست باید آقا؟ یه بار شما میگی من برهانی دارم، برهان میارم که آقا علم نمیتونه موضوع داشته باشه. این نقطه مقابله، یعنی قدمای منطقی این گفتن موضوع میخوان لابد در باید باشه، و علی گفت نمیشه نباشه، برهان داریم برای مطلب. یک کسی میاد میگه نه خیر برهان داریم که نمیشه باشه، اصلا نداریم، ممتنع است. نه اینکه امکان داره اما حالا پیداش نکردیم، نه اصلا ممتنع، نباید موضوعی وجود داشته باشه، نمیشه وجود داشته باشه، اگه باشه تالیفات داره. درست شد؟ آقای مظفر نگفته نمیتواند نباشد، نباید باشه، این برای حرف نزده. آقای مظفر گفته من دلیلی پیدا نکردم، لا حاجته، لا دلیل علی، لا ملزم علی، نه اینکه برهان بر عدمش دارم. رفقا این دو حرفه. پس اگر ما بخوایم صف بندی کنیم کسایی که تو بحث موضوع هست، بگیم سه تا صفن، کسانی که موضوع رو قائل هستن، یعنی باید باشه، کسانی که موضوع رو قائل نیستن و میگن نباید باشه، کسانی که وسط هم میگن آقا ما نه دلیل ایبریا رو فهمیدیم چیه، نه دلیل ایبریا، ما که دلیل پیدا نکردیم، حالا که دلیل داریم که دل بگیم هست فلان کاکتی تا انشاءالله دلیلی براش پیدا بشه. آقای مظفر این وسط هست، تفهم شد آقا؟ لا حاجت هست، احتیاجی نداره، لا حاجت هست، لا ملزمل هست، لا دلیل علی، دلیلی بر وجودش نیست. دلیلی بر وجودش نیست یعنی نه، یعنی این که دلیلی بر عدمش هست. واضح هست؟ بفاقا اینا که دارم میگه اینا واضحات ها، اما بعدا انشاءالله میبینید تو درس خارج همینا معرکت الاراء این سه تا صفو تفکیک میکنن. بعد آقای مظفر ممکنه بذار تو صف اونایی که دلیل گفت نداریم، بعد باشه کارهای انجام بشه یه ثمراتی پیدا بکنه، بعد بگن عبارات آقای مظفر تناقض‌گوییه، یه طرف اینطوری گفته یه طرف اینطوری گفته. همینجا ما داریم یه گربه در حجله میکشیم، میگیم نه آقا ایشون بنده خدا تام نمیده، تبیینی که کرده تبیین این چنینیه، مثل اینکه صندلی آره اینطوری خوب نیست بشینید روی زمین، اگه بشه یه صندلی پیدا بشه. ببخشید خلاص شرمنده، یه احترام کلاس رو الا ببخشید جان. نگفتن که علم الاصول هو العلم الباحث عن احوال فلان، کسان که قائل به موضوع اصلا سوال خوبیه، میگن آقا تو تعریف اسم از موضوع نیمده، میگیم نه. چرا؟ کسانی که میخوان در مورد علم و وقتی تعریف میکنن با موضوع اشکار کنن، میگن علم، میگن علم نه، علمی که از احوال چی؟ بگیم کلمه و کلام بحث میکنن و موضوع او
الکلمه فالکلام، علم المنطق، علم الباحث عن احوال المنطق، بزنیم کنان معرف و الحجه و موضوعه المعرف و الحجه. کسی میخواد با موضوع تعریف کنه، خود موضوع میاد تو تعریف تمام میشه کار. اما اگه کسی نخواد با موضوع کار کنه، نه، آقای مظفرم با موضوع کار نکرد، قایت رو عبور تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط. پس الان بخونی فائدته، ببین فائده، ان کل متشرعه، هر متشرعی یعلم، میداند چی میداند، که انه ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریه الا و له حکم فی الشریعه الاسلامیه المقدسه من وجوب او حرمت او نحوه. خود این عبارت خیلی عبارت قشنگ و ارزشمندیه، اما حالا چرا ارزشمند داره فعلا کار ندارم، من فعلا خط ربط مواد ملاک مثلا اصولی بگیرم برم تا آخر. اینقدر دقت تو عبارات ایشون هست که هر کدوم بخوام توضیح بدم مثلا افتاد من کاغذ شده بهش بده. من الاحکام الخمسه، هر متشرعی میدونه که هر فعلی از افعال انسان، افعال اختیاری انسان، یه حکمی در شریعت اسلام داره. من الاحکام الخمسه و یعلم ایضا، هر مکلفی هم میدونه که ان تلك الاحکام ليست كلها معلومه لكل احد بالعلم الضروري، این احکام همشون ضروری نیستن برای ما، اگر بدیهی بودن ما مشکلی نداشتیم، اما همه احکام بدیهی نیستن، بل یحتاج اکثر این احکام لاثباتها، اثبات این احکام الى اعمال النظر و اقامه الدلیل، اقامه البرهان. ای معناش چیه؟ انها ان الاحکام من العلوم النظریه، بدی و نظریه منطق داره میگه، ضروری و نظری در منطق میگه، احکام یه ازی زیادی میگه تو احکام نظری هم ما بلدش نیستیم، باید برهان براتون پیدا کنیم، باید دلیل براتون پیدا کنیم، استدلال بیاریم. خب حالا که استدلال میخوان بیاریم، اینجا فهمش اصول معلوم میشه، علم الاصول هو العلم الوحید المدون، علم الوحیدی که تدوین شده است للاستعانت به، کمک گرفته بشود به این علم و اصول، علل استدلال علا اثبات الاحکام شرعیه، کمک گرفته بشه از علم و اصول برای استدلال کردن. ما با استدلال چکار میکنیم؟ اثبات حکم شرعی میکنیم. عبارتی بود که گفتم، چی گفتم؟ جلسه پیش گفتم که ما به وسیله این احکام یستعان به ها علا اثبات حکم شرعی میکنیم، یستدل به معونتها علا اثبات حکم شرعی، داره همون مطلب رو تکرار میکنه. فائدته اذن، فائده علم اصول علا استعانت و علم استدلال للاحکام من ادلتها، فائده علم اصول اینه که قدرت استنباط رو هم میده. جان احکام بدیهی احکام، حالا احکامی در شریعت داریم که اینا جزء بدیهیات هست، شما بعضی هاشون میگیم ضروریات مذهب، بعضی هاشون میگیم ضروریات دین. من جزء ضروریات دین وجود نماز هست، وجود نماز ضرورت مذهب نیست، اما جزء ضروریات دین هست. ممکن یه چیزایی پیدا کنیم که جزء ضروریات در واقع دین نباشه، بعد از طرف اصلا قبولش نداشته باشه، اما جزء ضروریات مذهب باشه. مثل چی؟ مثل عقد موقت، متعه، اهل سنت قبول ندارن اما شیعه قبول دارن و همه شیعه هم قبول دارن. اونها چون بدیهی محتاج به استدلال نیستن. محتاج استدلال نیستن یعنی چی؟ یا آقای مظفر، من اون مثالی که براتون زدم عقیم الصلاه مثال ثمره فقهی نداره، چون خود نماز امر بدیهیه، من برای استنباط وجوب صلات محتاج به استدلال به عقیم الصلاه و افعال الصلاه و افعال الحجه و الوجوب نیستم، تو خودش بدیهیه، بدیهی نظری که نیست استدلال بخوام. اگه استدلال میخواد استدلال همونطوری میکردم، اما در واقع استدلالی نمیخواد. این مثال من فقط برای پیاده کردن کارگاه علم اصول بود، نه اینکه واقعا ارزش فقهی داشته. تو فقه نماز بدیهیه وجوبه، چون وجوبی اصلا استدلال پذیر اینا ضروریات فقه هم، فقه انشاءالله بریم، انشاءالله وارد لمعه که شدیم، که البته وارد لمعه هم که میشیم باید همیشه اول مبادی از تصور و تصدیقی فقه به شما یاد بدن، موضوع علم فقه هم به شما یاد بدن، جایگاه کتاب های فقهی هم به شما یاد بدن، متد استدلال های فقهی هم یاد بدن، بعد وارد بشن تو فقه. تا بعد اونجا بدون بگم اینا جزی بدیم یاد بدن برای کل مسلمین. مثل سلات برای کل اصول. هر کسی بیاد پاشو تو اسلام بذاره میدونه نماز داره جا؟ دیگه الان بدیهی یومی هست که شرط نداره باشه بدیهی دیگه کار نداره بدیهی نداری با هم مستقه میدونی مستقه الان من میدونم نماز واجبه یا نه استدلال تذیره بدیهی دیگه وقتی چیزی بدی شد استدلال نمیخواد مگه نگفتیم بدیه نداری امور نسبیه بدیه اولی نگفتیم بدیهی اولی گفتیم بدیهیه بدیه یعنی بالاخره الان بدیهی الان محتاج به استدلال حالا مهدیان نیست حالا یه روزی استدلال که تا رسیدیم باشه اما الان بدیهیه اشکال نداره استدلال نمیخواد اما اکثر احکام اینطوری نیستن اکثر احکام نظری هست استدلال بدیهی بخونیم تنقص مباحث و حاصل علم الى اربعه احکام های عزیزی میخواد سوال کنی یاد اول یعنی اگر کسی قائل به موضوع بود حتی آقا میدید ملاک رو که میخواید معلوم کنید اون ملاک هست به دعباد عزیز ملاک باید جامعه مانه باشه حالا ملاک شما مرکب از چیه؟ از موضوع وقایت از موضوع به تنهایی از قایت به تنهایی یا از هیچ کدوم ملاکتون چیه؟ ایشون میگه ملاک همون من با قایت هم درست کردم آقای مزفر من گفتم استعانت بر استدلال به احکام جلسه پیش گفتم آخر جلسه گفتم با توضیحی که دادیم با اون تقع نتیجه های اول و توضیحی در خود مشرعی در انتها مشکل حل میشه یه موضوع کار نداریم آیا مزفر یه ما موضوع ندارم نریم بیمون قایت من با این توضیحی که دادم کامله لذای مزفر گفت که آقا او عبارت قدما کافیه الان ما ذکر نوافق تعریف البته اشکالاتی بهش بود اما علاما ذکر نافذ تعریف کفایت میکنه بخود کم قصد مباحث و حاضر علم الا اربعه اصلا یکم بریم جلو جان خب بحث منطقیه در باب در باب برهان گفتیم ذاتی باب برهان رو باید معنا میکردیم منطق بحث کردیم اما
یک فایده هم نمیشون که احکام شرعی به سمان یه اتاقه بونه که برای
و این مالو بلوکان عقلیان که هنوز نگفتیم حالا بزنید بلوکان عقلیان رو بگیم بعد چیو؟ متوجه نمیشن سوالتون
یه زن مواقع که ثمره
خوبی شرمی نداره چه روی از اعتقادات رو میبرد بخاطر که از طرف باید و نباید سوال خوبی بالاخره اینا ماهیتشون باید و نباید اون ماهیت حکمت نظری و عملی ماهیت رو باید دقت کنید آیت
که
ما الان ازش
صحبت میکنید آیا آیت فقط منتظر شده دو باید هستن این آیتی که مبرمه یعنی توی اعتباریات مبرمه حقیقا داره این چیزی توی اعتباریات نیست این فرمه که هم مثل که عوالت ذاتی تو این وقتی اینکه باید برای که شبیه هم عوالت ذاتی مورد وقتی توی اعتباری به نسیه
مثلا حقیقت و اعتبار وقت نکردن تو مقدماتی داره که ما تو کلاس تری نکردیم قبلا تری کردیم اما الان کلاس اون اعضای جدیدی داره که اینا تری نشده تو. ما هم بالاخره این کلاس رسمی هم داره نه اون کلاس فارغ انقدر هم تلفظ شد که اون دیگه کلاس میدون از این جهت اونا رو باید دوباره شو اول تیک کنیم چون تیک نکرم اصلا اسمی از اون فعلا نیوردن لذا من اجزای تعریف رو بررسی نکردم و کسی هم بهم نگفت اینو که جنسش چیه فصلش چیه عرض عامش چیه عرض خاصش چیه هر قیدی برای چیه اینا رو بررسی نکردم فعلا بررسی نکردم که مال اینه که ما ابتدای حقیقت و اعتبار و بحث منطق شروع نکردیم یعنی اون کاری که سر تعریف جدل و خطاب کردیم سر تعریف این موضوع نکردیم خب حالا بریم تنقص مباحث و اصوله الى اربعه مباحث این اربعه مباحث که داره میگه همون چیزی که شما در کتاب الموجز در ضمن تقسیم مباحث علم و اصول خوندید فقط یه فرق اونجا وجود داره اونم اینه که تو الموجز یه مقداری کاملتر از این بحث خوندید تو الموجز خارج این بحث خوندید چون از زمان آخوند الهی و مناهازه دو ملاک برای تقسیم بندی علم اصول وجود داره. یه ملاک این تقسیم چهارگانه، یه ملاک تقسیم به مباحث لفظی و عقلیه. آقای سبحانی هر دو رو فرموده، بعد گفتن رتبنا کتابنا علی ترتیب کفایه. البته نشون میداد که مختارشون چهارتاییه، اما تبعیت از مشهور میکنید و الا اگه بخواد علی سبیل المختار بیان کنی باید چهار بحثی باشه. آقای مظفر چهار بحث رو بیان کرده، همونطوری هم بیان میکنه که در الموجز بحث کردی که آقا اگه یادتون باشه گفتیم قیاسات اصولی، قیاسات اصولی کبریات دارن که این کبریات همشون گبابن چه باب و حجت. سقریاتشون ما دو سری سقریات تو علم اصول داریم، سقریات عقل و سقریات ظهور. سقریات عقل مثل چی؟ مثل ملازمه کلما حکم به العقل در مستقلات عقلی حسن و قبر، مثل مقدمه واجب کلما یلزم فعله شرعا یلزم مقدمته شرعا، مثل اجتماع امر و نهی، مثل ترکب و مثل سایر مباحثی که در مباحث عقلی مطرح شده. ظهورا که دیگه گفتیم صیغه افعال و صیغه نهی و مفاهیم و عام و خاص و مطلق مغیر و مجمل و اینها. حالا ما انشاءالله فرض میکنم اولا اونجا خوندی یک بدهکار باشی در ذهن، ثانیا حالا انشاءالله سر هر بحثی که رسیدیم مخصوصا تو این مستقلات و غیر مستقلات دوباره قیاسشو بیان میکنیم براتون، سر ازش که رسیدیم دوباره قیاس با اجزاش بیان میکنیم. حالا بخون تنقسم مباحث هذا العلم الى اربعه اقسام، مباحث الالفاظ و هي این مباحث تبحث عن مدالل الالفاظ و ظواهر الالفاظ. جسارت نمی کنیم ما رمزون هم هست حالم نیست حجب خود بیدیم جدا انشاءالله که ولد و ظواهره ها من جهت عامه مباحث الفاظ مباحثی هم که بحث می شدم ها از مدالیل الفاظ و ظواهره هست، فقط دو فقط یه خصوصیت قشنگی میاره من جهت عامه. اینو ما تو موجز توضیح دادیم مفصل من جهت عامه رو چرا میاره آقای مظفر میخواد بگه چون علم اصول قاعده یک و در طریق استنباط دو مباحثی که جزئیان یه فرض بیشتر ندارن ولی که در طریق استنباط کمک میکنن اما قاعده نیستن، قاعده نباشن به درد علم اصول نمیخورن. بحث از خصوص ماده امره، ماده نهیه، ماده کتبه، اینا بحث اصولی نیست استفسادیه. چرا؟ چون قاعده نیست، ما بکنیم قواعدی هستن که در طریق استنباط من جهت عامه نظیر البحث عن ظهور صيغه الف الوجود و ظهور النهيه الحرمه. نه که میگیم یعنی صيغه النه، نه ماده النه، چون ماده النه قاعده نیست من جهت عامه نیست و درد نمیخوره. المباحث العقليه و هي ما تبحث عن لوازم الاحكام في انفسها، لوازم احکام. آقا وقتی یه چیزی واجبه لازمش اینه که مقدمش واجب باشه، مثلا حالا من به وجوب ایشه چجوری رسیدم؟ میخواد با الفاظ باشه، میخواد با اجماع باشه، میخواد با بدیهی فقهی باشه، میخواد با شهره باشه. بالاخره وقتی من به وجوب یه چیزی رسیدم کل ما یلزم فعله شرعن یلزم وجوب و مقدمتهی شرعن بازم، ملازمه بین وجوبشه و وجوب مقدمت. حالا وجوبشه لفظی باشه یا غیر لفظی ما کاری بهش نداریم. می‌فرماید لوازم احکام رو ما کار داریم، لازمه وجوب شیء رو اینجا کار داریم. ولو لم تكن تلك الاحکام مدلوله للفظ، لکه این احکام ها با لفظش نرسیده باشه. کالبحث عن ملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع، کالبحث عن استلزام وجوب شیء لوجوب مقدمت شیء، المعروف هذا البحث اسم مقدمت باشه. و کالبحث عن استلزام وجوب شیء لحرمت ضده، المعروف اسم مساله الضد. اینا غیر مستقلات عقلیه و اولی هم عقل و شرع میشه مستقلات. و کل بحثا جواز اجتماع الامر و نهی و غیر ذلک، مباحث غیر ملازمات عقلیه به مباحث الحجه و هی ما یبحث فیها یا یبحث فیها عن الحجیه و دلیلیه، اثبات حجت ها و کبریات. کل بحث عن حجیت خبر الواحد، حجیت الظواهر، حجیت ظواهر الکتاب، حجیت سنت و الاجماع و الاقصا ما الی ذلک. هرکی از حجت داری قیاس و استفهام هم اینجاست، تا که ما آخر حجت نگیم بشه. مباحث الاصول العمليه وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي. پس كل ما تقدم از سه مبحث گذشته دلیل چی بودن؟ اجتهادی. حالا میاد دلیل فقاهتی که البحث عن اصالت البراءه و الاحتیاط و الاستحباب. فمقاصد الكتاب اذن اربعه، اون چهار تا مقصد داریم. ولی الكتاب خاتمه تبحثو فيها عن تعارض الادله و تسمى مباحث التعادل و الترازی. این هم تو خاتمه بحثای تعادل و ترازی رو بحث میکنیم. فل کتاب یقع فی خمسه اجزا انشاء الله تعالی. و قبل شروع لابد من مقدمته یبحث فیها عن جمله من المباحث اللغویه. یه مقدمه ای هم داره تو علم اصول، یه سری مباحث لغوی که این چنین صفت دارن. لم یستوف البحث عنها فی العلوم الادبیه او لم یبحث عنها، یا اینکه اصلا بحث نشده ازشون، یا اینکه بحث مستوفا نشده از اینا. خب اینا رو در مقدمه علم اصول براتون بیان می‌کنم. بفهم یه نکته آخر برای تمام کردن کار، برای کسایی که میخوان تحقیق کنن و کار کنن، ازتون هم نمیخوام تحقیق بشه، برای خودتون. اولا یه پاورقی داره اینجا، پاورقی خوبی هم هست، اینو شاگردان هم مزفر بدن حقا بدن. آقای مزفر اینجا گفته که تعادل تراجی میره تو خاتمه، مثل موجب. موجب تو خاتمهش بود دیگه، که کفایه، کفایه هم تو خاتمه گفته. وقتی جزء دوم رو شروع کردن، آقای مزفر در مقدمه جزء دوم بیان کردن که طبق این سیستم چهارتایی نباید تعادل تراجی بره تو خاتمه. لازمه این سیستم چهارتاییه که مباحث تعادل تراجی باید بیاد تو بحث سه مباحث الحجه. حالا چرا اینطوره؟ این حرف درسته یا نه؟ انشاءالله برای اصول سه دیگه الان جای رسیدگیش. ما فقط ملزمی کتاب بخونیم، فقط جایی که کتاب نیاز به اطلاعات سابق داره من بیان میکنم، بمونه تا انشاءالله برسیم به جلد دوم مقدمش بحث میکنم. یه نکته، حالا نکته تحقیقی رو عرض کنم. آقای مظفر یه پاورقی اول کتاب اول کار زد که این تقسیم رو کی اولین کسی که بود ابداع کرد؟ مرحوم اصفهانی. آقا حرف خلافی بلدید اینجا؟ همه میگن مولا اصفهانی بوده. ما هم گفتم مولا اصفهانی بوده. قرار نبود همه چی اونجا لو بدین تو بوده. ولی لو می‌داریم دیگه نونم تخته میشه. داشتیم برای اینجا. بعد از اون که تمام شد حالا به نظر میاد ریشه این مطلب در ملازمات و مستقلات چی های صبوری؟ احسن حرف شیخ انصاریه در این مطلب و از ظاهر عبارات شیخ هم برمیاد که شیخ بابی به نام ملازمات عقلیه داشته تو علم اصول. از کجای ظاهر عبارتشه؟ بذارم برید خودتون بگردید یا آدرس بهتون بدن. این نشون میده که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف از کسایی بوده که رسائلشو خوب خونده. تولید یه حرف به دست آقای اصفهانی مال خوب خوندن رسائل بوده. شیخ در چندین جای علم اصول و از جمله در رساله استصحاب در کتاب الاستصحاب مطلب بیان کرده. از بنده پیش شما ودیعه تا بحث مفاهیم. تو بحث مفاهیم خاتمه ای داریم، انشاءالله اونجا که یادمون بیارید عبارت شیخ و برای شما متذکر میشیم. اما بدونید ریشه یه حرف مال شیخ بوده. صلی الله علیه و آله و سلم.